ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نیروهای ارتش روسیه از منطقه‌ای در نزدیکی مرز اوکراین عقب نشستند. وزیر دفاع آمریکا میگوید با وجود حملات هوایی ائتلاف وضعیت در کوبانی خطرناک است. و محمد نوریزاد پس از ضرب و جرح بازداشت شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا نیروهای نظامی این کشور از منطقه‌ای در مرز با اوکراین خارج شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی کاخ کرملین گزارش داده که نیروهای ارتش روسیه پس از انجام مانور نظامی در منطقه روستوف به دستور رئیس جمهوری به پایگاه‌هایشان باز می‌گردند. دستور بازگشت نیروها پیش از دیدار هفته ی آینده ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین صادر شده است. این دیدار قرار است در حاشیه نشست رهبران اروپایی و آسیایی در میلان ایتالیا انجام شود. 17600 تن از نیروهای ارتش روسیه در این مانور حضور داشتند. ناتو از زمان شروع بحران اوکراین بارها خواستار عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین شده بود. چاکگل وزیر دفاع آمریکا میگوید حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع داعش دستاوردهایی داشته، اما پیشروی داعش در کوبانی وضعیتی خطرناک پدید آورده است. آقای هیگل بار دیگر تاکید کرد که تضعیف و سپس نابودی کامل داعش روندی طولانی، سخت و پیچیده است. در حال حاضر به گفته نیروهای کرد در کوبانی نبردهای خیابانی در جریان است و به حملات هوایی بیشتری نیاز است. شبه نظامیان کرد که در حال نبرد با داعش هستند میگویند حملات هوایی ائتلاف تلفات و خسارات سنگین به نیروهای داعش زده، اما در دو روز گذشته تأثیر کمی داشته است. نیروهای کرد همچنین گفتند روز شنبه در نبردی 90 دقیقه ایمان از پیشروی داعش به مرکز کوبانی شدند. اما به گزارش وبسایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، محمد نوریزاد مستندساز و وبلاگ نویس منتقد روز شنبه در نزدیکی منزل میرحسین موسوی مورد ضرب و جرح نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس بازداشت شد. آقای نوریزاد پیش از این گفته بود که از روز شنبه در خیابان پاستور و روبروی محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قدم خواهد زد و خواسته هایش را آنجا پیگیری خواهد کرد. وبسایت سام نیوز با انتشار تصاویری از محمد نوریزاد که از ناحیه چشم آسیب دیده، به نقل از فرزند وی گفته است که پدرش به کلانتری منتقل شده و قرار است امروز یک شنبه به دادسرای اوین اعزام شود. بنابر گزارش‌ها از ایران، 7 سرنشین هواپیمای نیروی انتظامی که در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده بود کشته شدند. به گزارش ایرنا، سرنشینان این هواپیما برای بررسی حادثه سراوان از تهران عازم زاهدان بودند که هواپیمای آنها در ارتفاعات سبزپوشان در بخش کورین شهرستان زاهدان سقوط کرد و هر 7 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته ایرنا، سرتیپ صادقی از معاونان بازرسی ناجا، سرهنگ خورسندی از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. این هواپیما از نوع توربو کماندور بود و بنابر آخرین گزارش ها لاشه هواپیما در ارتفاعات سبزپوشان نزدیکی معدن مس کشف شده است. و صدها تن از ساکنان محله سنت لوئیس در شهر فرگوسن آمریکا در اعتراض به آنچه خشونت‌های نژادپرستانه پلیس می‌خوانند روز شنبه برای دومین روز متوالی در این شهر تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها که قرار است 4 روز در این منطقه ادامه یابد، در پی کشته شدن دومین نوجوان سیاه‌پوست به دست پلیس این شهر آغاز شده است. از همراهیتون سپاسگزارم با این بخش خبری و در ادامه میزگرد رادیویی دیدگاه‌ها رو می‌شنویم که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در وبسایت نامه نیوز منتشر شد، ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات سال 1388 را فاقد وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی دانست و این وضعیت را به محکومیت به حبس ابد بدون محاکمه تشبیه کرد. فرزند آیت الله فقید مرتضی مطهری همچنین در این نامه خواستار آن شد که رئیس جمهور موارد نقض قانون اساسی را به دو قوه دیگر تذکر دهد و افزود در صورت ادامه مسامحه این قضیه در قالب سوال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد. در پی انتشار این نامه، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه گذشته گفت دولت نسبت به این حصر بی تفاوت نیست، اما اقدامات خود را در این زمینه در رسانه‌ها بازتاب نمی‌دهد. او افزود دولت در تلاش برای عملی کردن وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور است. محمد باقر نوبخت همچنین علی مطهری را نماینده شجاع، متدین و صریح اللهجه توصیف کرد که به گفته او به وظایف قانونی خود عمل می‌کند، اما همه اطلاعات را در اختیار ندارد. نزدیک 3 سال و 8 ماه پس از آغاز حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، وضعیت حصر این سه چه تغییری کرده است؟ اثر اقدامات علی مطهری بر این وضعیت چیست؟ و برای رفع حصر این سه چهره شاخص جنبش اعتراضی سال 88 معروف به جنبش سبز چه کارهای مؤثر است؟ این پرسش‌های برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت الله حسین علی منتظری در قم، محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، و اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس. امیر ارجمند، پیش از پرداختن به بحث‌های سیاسی تازه درباره حصر سررهبر اعتراضات سال 88، خیلی کوتاه با تازه‌ترین خبرها درباره وضعیت حصر آقای موسوی و خانم رهنورد آغاز کنیم. تحولی در این وضعیت صورت گرفته؟ مثلا از حدت و شدت محدودیت‌ها کم شده باشه یا بر اون افزوده شده باشه؟
متاسفانه تغییر محسوس هم معنادار و مورد انتظاری در رابطه با شرایط حصر رخ نداده. تنها چیزی که اتفاق افتاده مرتب شدن ملاقات های اعضای خانواده دخترها هست و چشمه های مهندس موسوی مورد عمل جراحی قرار گرفته. عمل مشابهی برای خانم رهنورد صورت گرفته، اما سایر محدودیت ها اصولا سر جای خودش هستش و مسئله مهم ارتباط در سه هفته با بچه ها، برخورداری از ارتباط آزاد با فضای بیرون و داشتن دسترسی به کتاب و غیره محروم هستن و چیزی شبیه شکنجه سفید هست. شرایطشون بسیار نادر هست این شرایط. نکته مورد توجه دیگه این هستش که نگرانی عمده از شرایط محیطی اینها وجود داره و اون چیزی که لازم هست هستش که یک متخصص بیطرفی بتونه شرایط محیطی اونها رو مورد بررسی قرار بده تا از سالم بودن این محیط اطمینان حاصل بشه.
آقای امیر ارجمند، گفتین که ملاقات ها حالت مرتب پیدا کرده، یعنی هر چند وقت یه باره و با چه کسانی؟
هفته یک بار و با اصولاً با سه دختر آقای مهندس موسوی. گاهی به صورت نادر امکان ملاقات با اعضای دیگه خانواده هم فراهم میشه.
آقای کروبی، در مورد پدرتون چی؟ در وضعیت حصر او تحول تازه‌ای صورت گرفته یا نه؟
تغییر موضوعی در وضعیت حصر اتفاق نیفتاده، روال همچون گذشته طی میشه. با تغییر دولت تغییرات اندکی حاصل شد. به طور مثال این بار پدر ما وقتی که بیماریش به نوعی شد که خانواده خواستار اعزامشون به بیمارستان و انتقالشون شدن، خب این پروسه سریع‌تر انجام شد. این تغییرات اندک رو ما در راستای تغییر فضای کشور میدونیم، نه در راستای تلاش مجموعی از دوستان دولتی. به طور مثال یه محدودیتی که از قبل بوده هنوز هم ادامه داره. آقای دکتر رجمن اشاره کردن به ملاقات های مهندس موسوی در اتاق پدر ما، هم الان ملاقات هفتگی فرزندان دارن، به استثنای یکی از برادران که فقط زمانی که پدر رو در بیمارستان میبرن اجازه برادر بزرگتر ما حسن آقا را هنوز اجازه ملاقات نمیدن بشون. پرونده همونطور که در گذشته اداره میشده در شرط فعلی هم با همون محتوا انتقال پیدا کرده به مجموعه جدید و مدیریت جدید هم سیاست های قبل رو کاملا اعمال میکنه، یعنی محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی در دسترسی به امور جاریش.
آقای منتظری، حرفای علی مطهری نماینده تهران در مجلس در مورد حصر معمولا خبرساز و رسانه‌ای میشه. مثلا همین حرفای تازه او در نامه به حسن روحانی رئیس جمهور که با استناد به قانون اساسی در اون گفته که حصر این سه چهره فاقد وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی و مثل محکومیت به حبس ابد بدون محاکمه است. آیا به تازگی تلاشای در قم و در میان روحانیون در جهت رفع حصر از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد بوده که به گوش شما رسیده باشه اما در خبرها نیامده باشه؟
اقداماتی نبوده، اخیرا نبوده. یعنی هر کسی که اظهار نظر کرده همون ظرف یک سال اول یا یک سال و دو سال اول بوده و چون دیدن گوش شنوایی نیست دیگه تکرار نکردن. و الان مثلا به عنوان مثال آیت الله عظما دستگیر شاید 20 بار 30 بار چون دو سال گفتن و هرچه نصیحت کردن دیدن گوش شنوایی نیست و اخیرا من نشنیدم کسی اقدامی کرده باشه. ولی واقعا آقای مطهری میشه گفت دوستدارترین نماینده هست که نظام رو دوست داره. یعنی الان این به نفع نظام هست که این مشکل حل بشه. یعنی این یکی لکه سیاهی بر پیشانی نظام هست که 3 نفر رو بدون محاکمه اومده محکوم کرده و حتی محاکمه قیابی هم نکرده و این بسیار زشته و هر ساعت که زودتر رفع هست بشه به نفع خود نظام هست و بسیار باعث تأسفه که نمایندگان ملت که وظیفه‌شون هست که مصلحت‌های نظام رو تذکر بدن و پیگیری کنن فقط یک نفر این کار رو میکنه و اون نهایت علی مطهری هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به نامه علی مطهری به حسن روحانی گفته دولت نسبت به مسئله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بی تفاوت نیست اما اقداماتش رو رسانه‌ای نمی‌کنه. شما خبر دارید دولت اخیراً چه اقداماتی در این خصوص انجام داده؟
خوشبختانه میشه آقای نوبخت همچین ادعایی رو کرده، امیدواریم که حقیقت داشته باشه. ولی ما هیچ خبری در این زمینه نداریم، هیچ اثر بیرونی از چنین تلاش‌هایی مشاهده نمیشه. متاسفانه شاهد این هستیم که در طی این 3 سال و چند ماه یک مثلثی ایجاد شده نانوشته بین مقام رهبری، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه و در واقع دارن توپ بین همدیگه پاس میدن و هر کسی مسئولیت رو هر از گاهی به دیگری واگذار میکنه بدون اینکه خلاصه یک نتیجه مشخصی ازش در بیاد. و در اینجا چیزی که قابل تحمل است این هستش که معلومه چه جایگاهی برای رئیس جمهور در این مثلث قائل شده است، همه ایشون کجا قرار دارن، آیا اساسا هیچ نقشی ندارن، فقط خط نگهدار هستن یا نمیدونم چه نقشی برای رئیس جمهور میشه قائل شد. رئیس جمهوری که برها حقوقدان هست و به حقوقدان بودن خودش مباهات میکنه و همچنین در هنگام انتخابات یکی از وعده های انتخاباتیش مسئله حصر بوده و در این حال رئیس شورای عالی امنیت ملی هست و مجری قانون اساسی هست، یعنی در رابطه با حقوق شهروندی قسم خورده، داره مسئولیت مستقیم هست و خب در اینجا میباید مشخص بشه که چه کسی مسئولیت داره. نمیتونیم این ادعا رو قبول بکنیم که رئیس جمهور واقعا هیچ کاری است، هیچ اختیاری نداره. اگر که بحث همین باشه که رئیس جمهور مسئله رو گذاشتن بعد از اینکه مسئله بین‌المللی حل و فصل بشه این مسئله دنبال بکنه، به نظر من میرسه که این منطق قابل قبول نخواهد بود. ما امیدواریم که هر چه زودتر مسئله بین‌المللی پایان بپذیره و دست آقای روحانی باز بشه. اما هیچ زمانی برای این مسئله مشخص نیست. 6 ماه پیش قرار بود که مسئله تمام بشه، حالا تا نوامبر سر بکنی، بعد از نوامبر ممکنه مسئله تا مدت بسیار طولانی ادامه پیدا بکنه. ببینید مسئله این که اگه قرار بشه کشور در وضعیت استثنایی به صورت مستمر بخواد اداره بشه دیگه جمهوریت معنا نداره. یعنی این که حتی شورای عالی امنیت ملی صلاحیت اتخاذ تصمیمات قضایی نداره. اگه هر تصمیمی هم بگیره بایدش که اون قوه قضاییه باشه که اون تبدیل به یک حکم میکنه، یک عمل قضایی میکنه در رابطه با زندان و غیر و هست. و این عمل تا حال اتفاق نیفتاده و استناد وضعیت استثنایی که کشور در وضعیت استثنایی که نمیشه که وضعیت استثنایی موقته. اگه کسی بخواد کشور رو در وضعیت استثنایی مستمر مدیریت بکنه که اون جمهوریت نیست، یک نظام استبدادی هستش.
ممنون آقای امیرارجمند. آقای کروبی، معاون دولت روحانی همچنین گفته همه اطلاعات در زمینه تلاش‌های دولت درباره هست در اختیار علی مطهری نیست. اطلاعاتی هست که آقای مطهری ممکنه نداشته باشن ولی خانواده شما، خانواده آقای کروبی از اون باخبر بوده باشن؟
تا کنون چنین نبوده. واقعیت اینه که خواسته اصلی ما از ابتدا تا کنون این بوده که موضوع به طور شفاف بحث بشه و مورد بررسی قرار بگیره. خانواده ما و همچنین خانواده آقای مهندس تا کنون تا اونجا که من اطلاع که هیچ کدوم هیچ اطلاعی داده نشده. مهمتر اینه که شما ببینید اگر تصمیمی در این باب گرفته شده، تصمیمی که ما از اون به تصمیم غیر قانونی و غیر شرعی یاد میکنیم، چرا که هیچ مقامی حق مال مجازات رو به صورت خودسر در قانون اساسی ما نداره. آقای دکتر مطهری درستی اشاره کردن که قانون سندی است برای اجرا، نه برای ویترین. من یادم 22 بهمن 89 خودم یه مطلبی داشتم تحت همین عنوان و بحث قانون اساسی رو مطرح کردم که قانونی برای شب اول قبل نیست که ما تنها از دانشجویان حقوق بخوایم در درس حقوق اساسیشون اصول یاد بگیرن، شب امتحان بیان مطرح بکنن و بعدش همه به فراموشی بسپرن. خب رئیس جمهور میدونیم بر اساس همین قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. اصل 131 رئیس جمهور در اونجا سوگند میخوره و متعهد میشه طبق این اصل و در مقابل ملت مسئوله. به صراحت قانون رئیس جمهور در مقابل ملت مسئول میکنه که از حقوق و آزادی اونا پاسداری کنه. حال اینکه رئیس جمهور و یا دستگاه اجرایی چقدر اختیار داره که بتواند اون اختیاراتش رو و یا اون انتظاری که جامعه از اون داره اعمال بکنه یه بحثه. یه بحث دیگه اطلاع رسانی به سطح جامعه. فشار افکار عمومی در پیگیری حقوق و آزادی‌های مردم خواهد بود. تا کنون به اعتقاد من به طور جدی قدمی نه تنها در جهت رفع حد رهبران جنبش سبز بلکه در جهت اعمال حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم برداشته نشده و هنوز ما می‌بینیم که دوستان ما در زندان هستند، کسانی که نگرش‌های عقیدتی داشتن در زندان هستند و حتی بعد از اینکه مجازاتشون تموم میشه تازه برای اونها پرونده‌های جدید باز میشه. خب این نشون میده که دولت اراده جدی نداشت. در رابطه با رفع حد هم کاملا محسوسه که چنین چیزی تا کنون تحقق پیدا نکرده و پر واضحه که اگر قدمی در این باب برداشته بشه طبیعی است که باید به خانواده های این افراد یک اطلاعی داده بشه و مقامات سیاسی کشور هم در جریان اون باشن. البته بسیار امیدواریم که دولت، من این رو فردی اصلا میخوام جدا بکنم، فردی نگم این موضوع رو، بحث آقای نکرونی و موسوی، ما فراتر میخواییم بحث آزادی ها و حقوق اساسی ملت رو مطالبه داریم که رئیس جمهور تعهد خودش رو در مقابل اون به مجرم و مردم اعلام بکنه و مجددا با یک اراده جدی به این موضوع که بسیار بسیار مهم حتی در حل مسئله پرونده مناقشه هسته‌ای هم هست بپردازه.
ممنونم آقای کروبی. آقای منتظری، علی مطهری در نامش به رئیس جمهور نوشته بود در صورت مسامحه حسن روحانی موضوع حصر این سه چهره در قالب سوال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد. با توجه به ترکیب و آرایش جناحی مجلس چنین وعده ای اصلا میتونه جامعه عمل به خودش بپوشه و چنین بیانی موثره؟
خب همین مطرح شدن در مجلس و اینکه در این مورد شما رو به مجلس بکشونن و افرادی موافق و مخالف صحبت کنن همین یک قدم به جلو هست، چون میگه که بخشی این هست که از نظر حقوقی آقای دکتر کروبی صحبت کردن، یکم از نظر اخلاقی واقعا این مسئله در جامعه هست که روایت داریم از پیغمبر اکرم که الناس علی دین ملوکه، یعنی وقتی مردم میبینن که یک نفر اومده طرف مقابل خودش رو بدون اینکه محکمه باشه محکوم کرده و همون داره مجازات میکنه شخصا، این الان میبینیم در رفتار مردم. الان مثلا یک تصادف جزئی در خیابان میشه، هر طرفی خودش رو محق میدونه و مشغول میشه به جواب دادن و مجازات طرف و احیانا قهاشی کردن، یعنی دقیقا همون کاری که بعضی از مسئولین ما میکنن. و الان این بسیار کاری زشت از نظر اخلاقی که یک نفر دیگر رو محکوم میکنه بدون اینکه دفاعیات اونو بشنوه، بدون اینکه بدونه اون چرا این کارو کرده و صورت مشخص هم هست براش که اون بیگناهه ولی اونو محکوم میکنه. و این یک موزلی هست که اخلاق جامعه رو خراب میکنه، نه تنها در حال، در آینده هم این نفرین میمونه برای این کسایی که اومدن و آزادی های این سه نفر رو اولا میسه مظلوم رو اومدن آزادی هاشون رو سلب کردن، بعدم بدون دلیل، بدون هیچ محکمه ای، و این لعن و نفرین اون میمونه برای اون افرادی که چنین کاری رو کردن. این اشکالاتی هست که پیش میاد و من فکر میکنم اگر به مجلسشون احضار بشه خود به خود صحبتهایی میشه که یک قدم به جلو خواهد بود و امیدواریم که به اونجا نکشه. یعنی آقای دکتر روحانی وظیفه خودشو عمل کنه و اون اختار قانون اساسی لاغت بگیره، یه این کارها خلاف قانون اساسیه و اینو رسما اعلام کنه، نه اینکه مخفیانه اطلاعیه بده بگه در این طول یک سال که من بودم این کارها خلاف قانون اساسی بوده و من مسئول اجرای قانون اساسی هستم و از جمله این هست این سبوگریه.
آقای ارمین انجمن، حالا در خارج از چارچوب دولت روحانی آیا واسطه های دیگری در مسیر تاثیرگذاری بر روی یافتن راه حلی برای پایان حصر آقای موسوی و خانم رهنورد درخواستی رو احیانا با این دو در میون گذاشتن یا پیشنهادهایی دادن؟
ببینید به هر حال افراد پیشنهادات متعددی رو مطرح میکنن، مثل طرح دعوای در دادگستری و از این جور پیشنهادات صورت گرفته و خب اقدامات افراد بیشتر در جنبه گستردگی فشار افکار عمومی و در واقع مخاطب قرار دادن ناطق حکومتی برای حرکت سوی این تعامل هستش، بیشتر این مسئله بوده تا چیز دیگری. ولی خب چون حاکمیت یک طرف ماجراست و در واقع هیچ تعاملی رو نمیپذیره و خواستار توبه و غیره هست، راه رو دقیقا بسته هستن، یعنی معلوم نیستش که چرا توبه میخوان، از چه عملی توبه میخوان. آقای خامنه ای در این مدت حاکمیتی که داشتن شاید مهمترین صحبتی که کردن در رابطه با این حق الناس بوده. خب حالا اگر به این مسئله واقعا اعتقاد داشته باشن، در سال 88 انتخاباتی صورت گرفته، برخی از این مردم اعتقاد داشتن حتی ممکنه به زعم ایشون به غلط که تقلبی صورت گرفته، انتخابات درست نبوده، عده شهید شدن، عده زندانی شدن، آسیب دیدن. تا به امروز هیچ کسی حاضر نشده به صورت بی‌طرفانه به این دار رسیدگی بکنه، از این افرادی که کشته شدن، شهید شدن، آسیب دیدن دلجویی بشه. و خب اگر که واقعا اعتقاد داشته باشن به این حرفشون، میباید که قبول بکنن که یک هیئت مجلس طرفین تشکیل بشه به صورت بی‌طرفانه به مسئله رسیدگی بکنه و همه چی برای همه روشن بشه. راه حل مسئله همین است. تا حالا حکومت به این مسئله تن در نداده متاسفانه.
آقای کروبی، همین پرسش رو از شما دارم، آیا متصور هست که آقای کروبی مثلا در نظرشون ارزیابی تازه‌ای از وضعیت جامعه باشه که یه تعاملی رو با کسایی که خواستار ادامه حصر او باشن ایجاد بکنه و سبب ساز باشه برای اینکه کم کم رفع حصر انجام بگیره؟
بسیار ممنون از این سوالی که مطرح کردین، که یه مقدار بعضی از شبهاتی که در جامعه هم وجود داره ما فرصتی باشه پاسخ بدیم. تا کنون هیچ مقام حکومتی و قضایی با پدر ما دیدار نکرده در این چند سال. حتی ایشون از بعد ورود نیروهای امنیتی به درون منزل خواستار این شدن که حکم علاوه بر حکم تفتیش و بازرسی، مبنای حقوقی ورود نیروهای امنیتی به درون منزل و حبس کردن ایشون در درون منزل رو ارائه کنه، یا حداقل یکی از مقامات قضایی بره با ایشون صحبت بکنه. احدی در اون زمان نرم در پی این تحولاتی هم که در این سال گذشته به وجود اومده تا کنون باز هم هیچ مقامی با ایشون صحبت نکردن و هیچ گفتگو و تعاملی متقابل وجود نداره. به عبارت ساده تر باید بگیم اصلا در فضای اینچنینی که یک طرف در یک حصر ظالمانه قرار گرفته و یک طرف نیز فراتر از قانون اساسی فراتر از تمامی قوانین به خودش اجازه داده مجازاتی رو بر افراد اعمال بکنه و این مجازاتش هم بدون هیچ حدود صغری باشه، اساسا اصلا بحث گفتگو و صحبت امری غلطه و چنین چیزی پذیرفتنی نیست. باید ما برگردیم به شرایط عادی، یعنی حکومت برگرده بپذیره که به جای شخص محوری قانون محور باشیم و قانون اساسی مبنایی است که همین قانون زمینی که برای انسانهای زمینی توسط انسانهای زمینی نوشته شده بر روابط بین ما حاکم باشیم. وقتی که این حاکمیت پیدا کرد، حکومت از اون تعدی و تعرضی که به مردم و بخشی از جامعه کرده و از جمله نسبت به پدر ما و آقای مهندس خانم رهنورد حسن غیرقانونی رقم زدی کنار رفت، آنگاه فضایی به وجود میاد که بتوان در مورد مسائل کشور حرف و بحث. دعوای آقای کروبی موسوی چی بوده مگر اینکه آقایون از اون میترسن که رفع حصر ممکنه منجر بشه به بعضی از مسائل؟ دغدغه اونا دست بردن در آرای مردم، عدم به رسمیت شناختن حق مردم در حاکمیت خودشون بوده. اگر حکومت این اعتماد به نفس رو داره که من بعد دیگه نمیخواد بعد از ماجرای 88 و هزینه سنگینی که پرداخت مرتکب چنین رفتاری بشه، پس نباید نگران بیرون اومدن اینها باشه. اما اگر حکومت نگران اینه که باز نسبت به رفتارهای غیرقانونیش این گونه اینا تذکر بدن، حرف بزنن، بحث بکنن، این نه با گفتگو قابل حله، نه با اینکه رابطه و افرادی بیان تو این زمینه بخوان وساطت بکنن. شرایط سنی و جایگاه اینا و اینکه اینا در چه شرایطی وارد این عرصه شدن خودش گواه این واقعیته که اونها هزینه پرداخت این رفتار رو از قبل پیشبینی کردن و الان هم آمادگیشو دارن. بنابراین ما باید با یه تغییر رویکرد مواجه باشیم. اگر این تغییر رویکرد باشه، اینها بهترین افراد هستن در جهت حفظ نظام. حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری عزیز به درستی اشاره کردن. ببینید آقای مطهری وقتی این صحبت رو میکنه از سر دلسوزی است. اتفاقا گفته های آقای کروبی و موسوی و دیگر دلسوزان نظام که جنبه نقد داره برای حفظ همین نظامه، برای اینکه میدونن که نظامی که مبتنی بر یک سخن باشه و احدی جرأت نکنه حتی نقد کوچک بکنه، اون نظام دوام و بقاش امکان پذیر نیست. نظامی دوام و بقا داره در دنیای امروز که مردمش بتونن نظرات خودشون رو بیان بکنن، از آرا و نظرات دیگران بهره بگیرن. این شرایط فعلا تو ایران حاکم نیست. به همین دلیله که ما میگیم ما نباید انتظار داشته باشیم برای فرد با این نگاه که دولت همه مسائل رو حل بکنه، ولی میتونیم انتظار داشته باشیم که دولت شفاف در این مورد به مردم گزارش بده. به درستی های منتظری که اشاره کردن، بحث قانون اساسی و اختیار قانون اساسی حق دولت و حق مردم در دونستن اونه. حتی اگر بگن گزارش هایی تهیه کردن اما منتشر نشه، فاقد ارزشی، چرا که افکار عمومی یعنی صاحبان از کشور از اون مورد تا کنون بی اطلاع بودن. از این منظر نه، چنین گفته سخنانی نیست و اصلا راحت تر بگم چنین فضایی وجود نداره که اصلا بخوایم وارد این بحث بشیم.
آقای منتظری، حالا سخنگوی دولت روحانی از علی مطهری با صفات شجاع و متدین یاد کرده که بر اساس به گفته او وظایف قانونی مطالبی رو بیان میکنه. این گفته ها رو باید به حساب ادای احترام متعارف گذاشت یا مثلا به حساب علائمی که دولت داره در تایید این گونه تلاش های رسانه‌ای به منتقدان رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد میفرسته؟
بله، من فکر همین نشون میده که اطلاع دارن این آقایون، آقای نوبخ اطلاع داره که اون افکار عمومی طرفدار چنین حرفی آقای دکتر مطهری هست و در واقع میخواد اون محبوبیتی رو که آقای مطهری داره اونو برای دولت هم کسب کنه و میاد این حرفا رو تایید میکنه. و از طرفی صداست آقای دکتر روحانی نتون نخواد به لحاظ اون مسامحه کاری یا اون احتیاطی که میکنه اقتداد ساکن بیاد در این مورد حرف بزنه، ولی الان که آقای دکتر مطهری اومده گفته، میشه گفت تهدید به این هست که به مجلس احضار بشه، این زمینه رو آماده میکنه که آقای دکتر روحانی بیاد حرفاشو بزنه و اون اختیار قانون اساسی رو اینا رو صحبت کنه. و من فکر میکنم که بسیار نامه کارسازی خواهد بود نامه آقای دکتر مطهری، هم از نظر روشنگری برای مردم و همین که واقعا رفع حصر بشه و این سبوره‌گر از این ظلمی که بهشون میشه رهایی پیدا کنن.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای محمد تقی کروبی و آقای اردشیر امیر ارجمند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع داعش دستاوردهایی داشته، اما پیشروی داعش در کوبانی وضعیتی خطرناک پدید آورده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا نیروهای نظامی این کشور از منطقه‌ای در مرز با اوکراین خارج شوند. به گفته نیروهای کرد، روز شنبه حمله سنگین نیروهای داعش به سوی مرکز شهر کوبانی دفع شد و در حال حاضر نبردهای خیابانی در این شهر جریان دارد. نشست جمع‌آوری کمک برای بازسازی غزه امروز یک شنبه در قاهره پایتخت مصر آغاز شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در شروع این نشست از اسرائیل خواست تا با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. یک هواپیمای نیروی انتظامی روز شنبه در نزدیکی زاهدان سقوط کرد و 7 سرنشین آن، از جمله 3 فرمانده ارشد نیروی انتظامی که برای بررسی حمله سراوان به منطقه می‌رفتند، کشته شدند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، محمد نوریزاد مستندساز و وبلاگ نویس منتقد، روز شنبه در نزدیکی منزل میرحسین موسوی مورد ضرب و جرح نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس بازداشت شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل که به لیبی سفر کرده است، از طرفهای درگیر در این کشور خواست به خشونت‌ها پایان دهند. و به گفته خانواده غنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، از روز شنبه در زندان اوین دست به اعتصاب غذای کامل زده است. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.